بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكاء سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي ورحمتك. عرض کردیم موضوع بحث ما تفاسیر مورد توجه سکولارها از قیام سید الشهدا است، یا میشه این عنوان رو قرار داد که اربن اربا از جسم سید الشهدا صلوات الله علیه تا قیام حضرت. یکی از نظراتی که این آقایون سعی کردن ترویج کنن برای اینکه اون مبانیشون جور در بیاد، نظریه فراره که دیشب بحث کردیم. با توجه به ضیق وقت دیگه اونا رو تکرار نمی کنم، فقط یه سوال به اون سوال قبلی اضافه می کنم. اونم این هست که اون آقایونی که از قیام سید الشهدا فرار درس می گیرن، باید جواب بدن که چرا سید الشهدا صلوات الله علیه اساسا تقیه نکرد. می شد ایشون با تقیه در برابر دشمن سرخم کنه، این خیلی راحت تر بود، بهترین فرار همین بود. حضرت به جای این که فرار کنه که دیشب عرض کردیم هیچ جوری این فرار رو نمیشه توجیه کرد، اشکالات زیادی بهش وارده، چرا تقیه نکرد؟ حضرت همونجا تو مدینه تقیتن اضطرارن اکراهن بیعت میکرد، کمون که همه بعد این کار کرد اصلا هم به این درد سر آبدن نمی افتا. امام که عقل عقلاست، چرا این کارو نکرد؟ جریان هایی که به اسلام حد اکثری عقیده ندارن ناگزیرن جاهایی که مورد اقبال مردم هست از محتواش خالی کنن، وگرنه مثل خاریه در چشمشون. ماجرای قیام سید الشهدا از این دست. و یقین داشته باشید دو سه سال پیش ما پیشبینی کردیم که تفاسیر متعددی درباره قیام عاشورا مطرح خواهند کرد. الان هم به شما عرض میکنم در مورد مهدویت هم به زودی خواهید دید که آقایون نظریاتی مطرح خواهند کرد، چون مهدویت هم با منظومه فکری اونها نمیسازه که یه نفر بیاد بخواد مردم رو به سمت صلاح ببره. این خلاف اون چیزی که اونا قائلن، مردم خودشون تشخیص بده. خواهید دید که بعدن مهدویت رو هم مورد تاخت و تاز قرار میدن. فعلا مهدویت یه امر محجوریه در جامعه، نه ما اهتمام داریم لذا اونا هم خودشون رو خرجش نمی کن. چون ماجرای کربلا و عاشورا مردم رو درگیر کرده، لذا اونا هم وجهه همتشون رو قرار دادن که عاشورا رو طوری تفسیر کنن که با مبانیشون جور در بیان. نکته بعدی که امشب و اگر تمام نشد فردا شب بهش ادامه بدیم و این بحثم ناتمام میمونه چون بنده تا فردا مزاحم شما هستم، این هست که بگیم عاشورا منطق مذاکره است. چند نفر از عزیزانی که تو این بحث وارد شدن این گونه بحث کردن که در تاریخ تبری مقتل ابی مخنف، یعنی تبری به روایت ابی مخنف و همینطور ارشاد شیخ مفید به روایت ابی مخنف، نقلی هست که در اون نشون میده سید الشهدا صلوات الله علیه بناش بر این بوده که با عمر سعد گفتگو کنه و سعی کردن از عاشورا درس مذاکره بگیرن و اصلا درس عاشورا درس مذاکره است. این آقایون بعد به این سوالاتی که میخوام مطرح کنم پاسخ بدن، ببینن میشه پاسخ داد. اگر میشه پاسخ داد خب اینم یه نظر قابل اعتنایی. اگر بنابر این بود سید الشهدا صلوات الله علیه مذاکره کنن، اونم به شیوه برد برد، یعنی دو طرف راضی برگردند، چرا این مذاکرات در مدینه رخ نده؟ که ناموس سید الشهدا به اسارت نیفته، در خطر نباشه. چه نیازی بود به اینی که سید الشهدا بیاد در یه بیابون مذاکره کنه که محدودیت‌های فراوانی داره، هم نگران امنیت نوامیسشه، هم راه برای رسیدن به کمک ایشون وجود نداره. اگر بنابر مذاکره است، چرا فرمود مثلی لا یبای او مثله؟ نه فقط انا لا ابای او یزید نفرمود، فرمود مثلی لا یبای او مثله، این دستور کلی صادر کرد. چرا؟ اگر منطق عاشورا منطق مذاکره است، چرا عبیدالله زیاد وقتی نامه نوشت سید الشهدا نامه رو بر زمین کوبید یا در نقلی پاره کرد؟ این کجای دنیا میخوان مذاکره کنن نامه رسمی طرف مقابل رو پاره میکنن؟ این چه مذاکره ایه؟ وقتی رجوع بفرمایید به اخبار تاریخی همین تاریخ طبری، میبینید که وقتی عبیدالله زیاد از طرف عمر اسد نامه ای نوشت برای سید الشهدا، سید الشهدا نامه رو پاره کرد به زمین کوبید. پای قرار بود مذاکره کنه، معنی نداشت این کار. اصلا انتخاب زمین کربلا برای مذاکره اقلاییه. یعنی اگر ما باشیم و عصمت سید الشهدا رو قائل نباشیم، ما باشیم و تاریخ، این همه مسیر و حرکت سید الشهدا رو چطور توجیه کنیم که این همه را اومده که در کربلا مذاکره کنه، بعد ما ازش درس مذاکره بگیریم؟ جملات فراوان ظلم ستیزی حضرت چجوری میشه جواب داد؟ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ولم يغيره بفعل ولا قول. کسی که سلطان جائر ببینه داره به حدک حرمت به اسلام میکنه، عملش مخالفت با رفتار او نباشه، با کلامش نقد نکنه، کان حقا علی الله ان يدخله فی مدخله، حقشه که خدا او رو بندازه جهنم. این با منطق مذاکره جور در میاد. آدم بخواد مذاکره کنه، سعی میکنه یه چیزی از حریف داشته باشه که بتونه بده بستان کنه. حزب الله لبنان وقتی میخواد مذاکره کنه با اسرائیل، دوتا اسیر میگیره که این دوتا اسیر رو با اسرا بتونه بعدن مبادله کنه. سید الشهدا تو کربلا چی میتونست بده؟ چی داشت برای گفتن جز تسلیم شدن؟ مذاکره بالاخره بدبستان دیگه. به فرض که بدبستان داریم، حضرت اگه در مدینه میموند و در امنیت میبود و اونجا میومد میفرمود من بیعت میکنم، اضطراری، اکراهی، تقیهی، همونطور که ائمه ما این کارو کردن، ائمه بعدی ما نسبت به سلاطین تظاهر به مخالفت نکردن دیگه. همه عالم مقابل هارون رشید از نظر سیاسی لشکرکشی کردن، تنها بنی هاشمی مهمی که شمشیر نکشید مقابل هارون رشید امام کاظم، برید ببینید. خب امام حسین هم میومدن اونجا بیعت میکردن، یه بیعت اضطراری اکراهی. دنیا رو بنی امیه پای حضرت میریختن تو مدینه، کما اینکه برای عبدالله ابن عمری که کفش سید الشهدا نیست چک سفید دادن بهش. برادر همسر عبدالله میگه که بعد از اینکه عبدالله با بنی امیه بست، ما هر کس رو میفرستادیم شام، هیچ دری به روش بسته نبود. خب شما اگر راه پیدا کنید وقتی به مراکز امنیتی و سیاسی، سلام نهی کنم تو رو، یه صلوات مرحمت کنید. بالاخره چند تا گیت داره تا شما برسی. ابو برده که برادر همسر عبدالله میگه که ما بعد از اینکه بستیم با معاویه هیچ دری بر روی ما در شام بسته نبود. خب سید الشهدا اگر بناشون بر مذاکره بود یه بیعت اضطراری میکردن در مدینه. حالا امام معصوم هم رها کنید به عنوان یه عاقل، یه بیعت اضطراری میکردن، پول هنگفتی دریافت میکردن، این پولو خرج فقرا میکرد. کما که تو شام نگاه کنید 200 دینار یزید داد به امام سجاد صلوات الله علیه، آخر کار وقتی ضایع شده بود امام سجاد 200 دینار همونجا به فقرهای شامی دادن اومد. خب امامم آقا بیعت اضطراری میکنه، خدایا من که توان جنگ ندارم، توان نظامی ندارم مقابل او، مثل بقیه آبا و برادرم و فرزندانم بیعت اضطراری میکنم، یه پول هنگفتی میگیرم، پولو خرج اسلام میکنم. خب این خیلی منطقی تر بود تا اینکه حضرت این مسیر رو بیان از جاده اصلی از مکه تا سمت کربلا بیان، خبر شهادت مسلم رو بشنون، ادامه بدن، بعدن بیان تو کربلا محاصره بشن، نه راه برگشت داشته باشن نه راه پیشرفتن داشته باشن، اون وقت بگن بیاین با هم مذاکره کنیم. سر چی؟ بعد این مذاکره شما خودتون رو بذارید جای یزید. اگر قرار بود امام حسین بیعت نکنه، این مذاکره چی داشت امام حسین که برای یزید بیارزه که نکشه؟ عاقلانه اصلا این نه برای یزید مذاکره عاقلانه بود نه برای امام حسین در کربلا. چی یزید به دست می آورد که قبول کنه مذاکره رو؟ یا باید بیعت میکرد حضرت که این بیعت رو میتونست در مدینه انجام بده، نکرد. مصری اصلا لایوبایی و مثله. یا غیر از بیعت چه کار میتونست امام حسین بکنه که یزید براش بیارزه کوتا بیاد؟ فکر کنیم ببینیم چی بود. اونی که از کربلا درس مذاکره میگیره باید بتونه اینا رو حل کنه. چطور؟ چی امام میخواست چی بده ما به ازای این که او رو نکشن رها کنن؟ چی میخواست بده حضرت؟ اون کسی که ادعا کرده به من از خداوند میخوام که در صحنه قیامت شاهد باشیم، کسی که این نسبت رو به سید الشهدا داد که سید الشهدا میخواست بره با یزید با رفاقت مشکلش رو حل کنه، اونجا ببینیم آیا ابا عبدالله حسین اهل رفاقت با یزید، اصلا قرآن اجازه میده؟ غیر از این هر چیز دیگه نمیتونی بزنی. میگی مذاکره میخواستن بکنن، خب مذاکره کنن سر چی؟ بیعت میکرد حضرت، باید یه چیزی بده که یزید کوتا بیاد دیگه. تا این مذاکره چه میخواست بده حضرت؟ تو منطقی که ما داریم و نقلیاتی که داریم، اون گفتگوهایی که بود اولا نصیحت بود. اما اگه بگید نه قرار بود حضرت یه پله حضرت کوتا بیاد یه پله اونا کوتا بیان، حضرت از چی کوتا بیاد؟ جز بیعت کردن چه کار میتونست بکنه؟ یعنی جز عدم ابراز مخالفت با یزید امام حسین چی میتونست بده که میگن منطق مذاکره است؟ عاقلانه نبود قبول کنن اونها، به فرض که امامم بگه یا بیعت کن، یعنی حرف اونا منطقیه تو منطق خودشون، یا باشه اگر قرار کوتا بیاد دستاشو ببندید بیاد کوفه ببینیم اگه بیعت میکنه. که خب معلوم بود اگر امام بیعت میکرد هیچ کس هیچ فرعونی حاضر نیست در برابر افکار عمومی پسر پیغمبر بکشه. شما دیدید خود یزید هم نتونست مقاومت کنه مقابل خطبه امام سجاد، انداخت گردن عبیدالله، نمیتونست مقاومت کنه. میگفتن آقا پسر پیغمبر راضی شده بیعت کنه، خب دیگه حرفی نمیموند. خب اصلا جز اون فکت شیتی که عمر سعد داد که آقا حسین ابن علی بیاد کوتا بیاد بره دستشو بذاره تو دست یزید بگه آقا ببخشید عذرخواهی میکنه، شما 27 رجب فرمودی، حالا با یه تأخیری ما اعوذ بالله من تأخیری فی بیعتک مثلا بیعت میکنه، جز این اگر نبود چه کار میتونست بکنه امام حسین که منطق مذاکره است؟ بخیر آدم میخواد حرف بزنه باید پس و پیش حرفشو ببینه. بعضی خیال کردن ما وقتی سوال میکنیم میگیم اصل گفتگو کردن بین دشمن و جبهه حق اشکال داره. نه خیر آقا، اصل گفتگو اشکال نداره، منتها گفتگو بر سر چی، با چه ادبیاتی و چه محتوایی. مثلا این که امام حسین گزارشش به ما نرسیده باشه، نرسیده، ولی مثلا شب عاشورا بگن که بله من در این گفتگوهایم عمر سعد رو بسیار مؤدب و با وقار یافتم. باید یه چیزی بگید دیگه، آخه مذاکره شد، امام حسین رفت که در کربلا مذاکره کند. اگر این حرف دو سه سال پیش گفته می شد و بیخیالش می شدن، اونجا نهایتاً می گفتن آقا یه شخصی که در زمینه دیگری مثلا در حقوقی جایی تخصص داره، حالا توی مسئله تاریخی اظهار نظر کرده، لا یعبأ به، احتمامی نیست، آیا حرفی زدن، یه غیر متخصص سخنی گفته. اما وقتی متخصصین برای دفاع از اون فرد وارد میشن و میگن نه خیر درسته، خب بسم الله باید پاسخ بدن. امام چرا در مدینه این بیعت این کوتاه اومدن و نپذیرفت، اومد خودش رو گیر انداخت معاذ الله در کربلا، اون وقت حالا بیاید من مذاکره کنم. خب میگفت آقا مذاکره کنی یعنی شما رو موضع صفر وایسادی، خب معنی نداره که این مذاکره. بعد شما یه قدم کوتاه، امام یه قدم کوتاه، شما قدم کوتاه یعنی چی؟ یعنی حداقل از ابراز مخالفت با یزید دست برداری. خب اینو چرا در مدینه انجام نداد اگر قرار بود اینجا دست بردار؟ لذا اونی که میگه رفتن قرار بر این شد که برن دست تو دست هم بزنن با رفاقت، میخواد بگه نه، قرار بر تنش زدایی بود. جامعه بین الملل احساس امنیت بیشتری از این به بعد خواهد کرد، ما مثلا تنش هامون از بین میبریم. یه قدم باید کوتاه بیاین. آیا سید الشهدا این مذاکراتی که ادعا میشه مال شب هفتم محرمه، بعد از این آثار کوتاه آمدن در ایشون هست؟ روز عاشورا وقتی سخنرانی کرد حضرت، پسر اشعث گفتش که برای چی به حکم پسر عموی خودت تن نمیدی آخه؟ قیس ابن اشعث تو همون طبریه که آقایون خیلی دوستش دارن. آقا چرا حکم چیه مگه؟ آقا یه کلمه بگو، منم اعلام مخالفت نمی کنم دیگه، به آراء عمومی احترام میذارم، ظاهرا اکثریت شما با او هستید، خداحافظ شما. گفت چرا کوتاه نمیای؟ فرمود اگر همین الان قضیه تمام بشه، شما مسلم ابن عقیل ما رو کشتید، یه خون گردن ما، اول کار من ولی دمه. یعنی اصلا سید الشهدا تو عباراتشون بعد از اون مذاکرات ادعایی آثار کوتاه آمدن دیده نمیشه. میگه چرا بیعت نمی کنی؟ فرمود اگه همین الان مشکل تموم شد، شما پشید برید، بنده یه خون طلب دارم که نماینده منو کشتید، من ولی دمشم. یعنی یه خون طلب دارم. بعد فرمود والله لا اعطیکم اعطاء الذلیل، من امتیاز ذلیلانه نمیدم. یعنی چه امتیاز ذلیلانه نمیدم؟ آقا مذاکره میکنی بالاخره باید برد برد بشه، طرف مقابل که کوتاه نمیاد که اینجور وایسی شما هی حرف بزنیم من بگه چشم واسه بنا، حتما چه مذاکره ایه. اصول مذاکره اینه که دو طرف کوتاه بیان. یعنی چی والله لو اعطیکم اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، این در ارشاده، ولا اغر و اقرار العبیدم در تاریخ طبریه. من کوتا نمیام. علی اکبر تو کربلا رجز خونده. آقا اصول مذاکره اینه که در حضور هم دیگه ادب مذاکره حکم میکنه که به هم نسبتی ندن. ها؟ فرمود الان علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی، انقدر با این شمشیر میزنم بگوره، انقدر با این نیزه میزنم که بشکنه. و تالله لا یحکم فی ابن الدعی، ابن الدعی حق نداره بر ما حکومت کنه. به به نظر میرسه بعد چهار باید اصول مذاکره میذاشتن، مثلا آقا میخوای بری جلوی طرف برد برد که نمید بگی ابن الدعی، مثلا گفتی مؤدب یافتم، کنارش حت فرات یه چهار قدم میرفتیم با هم، بلکه به نتایجی میرسیدیم. این اصول مذاکره است. تلا حالا یحکم و فی نبن و دهی که دیگه اصلا حرف برای مذاکره باقی نمیمونه. یه جور نباید تفسیر بشه سید الشهدا که از اقلای عادی هم بیاد معاذالله پایین تر. چی به دست آورده حضرت؟ حالا قرار بر کوتاه آمدن فرض کنید، امر دائر میشه که ای حسین ابن علی تو باید برای اینکه بخوای قبول کنه دستاتو ببندیم، چون مطمئن نیستیم ازت، 18000 تا بیعت گرفتی سرباز جور کردی، دستاتو میبندیم میریم بررسی میکنیم، اگر کوتاه اومدی آزادت میکنیم، یعنی یه مدت تعلیق این قیام شما، قیامتو تعلیق کنی یه مدت به صورت داوطلبانه، دستاتو میبندیم میریم بررسی میکنیم، اگر شما کوتاه اومدی که خب هیچ عاقلی بر سر خون سید و شهدا همچین ریسکی نمی کنه که ایشون کوتاه بیاد و او خونو بریزه. عبارت عبدالملک مروان خیلی جالبه، وقتی حجاج می کشت شیعان اهل بیت و علوی ها رو نامه نوشین، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه ها، گفت جنبنی دماء اهل هذا البيت، بابا می کشی چرا به اسم حکومت به نام نامی عبدالملک مروان چرا اعدام می کنی؟ بگو جن تیر زده، تصادف کرده، ترمز بریده افتاده تو دره مثلا، به اسم من نکش، جنبنی دماء اهل هذا البيت لانی رأیت بنو حرمن صلبوا ملكهم لما قتل الحسین، حکومتشون رو دادن از بین رفت، ساقط شد وقتی حسین رو کشتن. اگر قرار بود سید الشهدا تایید میکرد حکومت یزید، مرض که نداشت. یزید کسیه که تو سخنرانیاش میگفت میدونید چرا من اومدم بر شما حکومت کنم؟ چون از رسول خدا یه خاطره بگم براتون، یه وقت من بودم و بابام و پیغمبر یه خاطره ای گفت میخوام براتون نقل کنم. از پیغمبر شنیدم عدل و ساعت افضل من عبادت خمس معام، یه ساعت عادلانه حکومت کردن از 500 سال عبادت برتر. من اومدم حاکم بشم که هر یه ساعت هم بشه 500 ساله. یعنی افکار عمومی این تو شما شنیدید که یزید گفت لعبد هاشم و بالملک فلان. دیشب بنده سعی کردم با اندازه فرصت اندکی که داشتم تو روزه بیان کنه، این تو جلسه خصوصی گفته شو، نه در خطبه های جمعه شام. مردم شام یزید رو اهل بیت پیغمبر میدونستن، بلکه به گفته ابن تیمیه بعضی او رو خود پیغمبر میدونستن، گفتن پیغمبر بعدیه و ختم نبوت و اعتقاد نداشتن، گفتن رسول بعد از خاتم انبیا یزید. او که نمیتونست بیاد بگه که خدایی نیست اصلا، لا وحی جا ولا مثلا خبری، معنی نداشت. او تو جایگاهی قرار داره که دارن بهش شأن دینی میدن. لعبد هاشم و بالملک هم نگاه کنید کتب تاریخی اونا ننوشتن، یعنی علنن بیان نشده. بله تو جلسه خصوصی گفتش، کما که معاویه هم از مغیره نقل شده، یه روز خصوصی دور هم چند تایی که نشسته بودن، مغیره که این همه فلان فلان شده است و پدرش بالای 80% سوختگی داره، دیدن داره فحش میده به معاویه، گفتن تو دیگه چرا معاویه فحش میدی؟ گفتش که برای اینکه دیدم دارن اذان میگن، گفت من تا وقتی که صدای این آقا را از منار پایین نندازم کوتاه نمیام. این حرف معاویه کجا زده؟ علنی که نگفته، تو جلسات خصوصیشون بوده. یزید هم همینطور اگر حرفی زده تو جلسات خصوصی محدود بین عمرا بوده، نه بین عموم مردم. طبیعی بود اینا حاضر بودن همه چی بدن که حضرت کوتاه بیاد. کما که شما نگاه کنید وقتی معاویه میخواد به امام حسن آتش بس امضا کنه، میگه تو هر شرطی میخوای بنویس من یه طرف قبول دارم. نگاه کنید تمام منابع تاریخی اختلاف هست بین مفاد صلح امام حسن، ولی هیچ کس نگفته یکیشو معاویه نوشته، یعنی همه شروط امام حسن نوشته، چون میدونسته که اینی که امام حسن کوتاه بیاد استقرار حکومتشه، هر چی کوتاه بیاد میارزه. یزید هم معنی نداشت براش اگه قرار باشه امام حسین کوتاه بیاد. اگر قرار بود امام حسین کوتاه بیاد اون وقت این کوتاه نیاد. عاقلانه نبود این کار، حکومتش نابود شد. بالاخره عبدالملک مروان نزدیک جز نزدیکترین کسانی که به حکومت رسیده از بنی امیه بنی مروان و از نزدیک ماجرا رو شاهده. تحلیل اون لما قتل الحسین صلب و ملکهم، هم حکومت نابود شد. پس اونام به نفعشون نبود با امام درگیر بشن، از خداشون بود سید الشهدا به دبستان بکنه. ولی این کار رو نکرد حضرت، این کار رو نکرد. در سخنرانی هایی که زین العابدین صلوات الله علیه، اینو قبلش عرض کنم شاید فرصت نشه، آقا به امام حسین گفتن دستتو میبندیم یه مدت تعلیق کنید این اعلام اعتراض رو، بعد میریم بررسی میکنیم. اگر شما کوتاه اومدی که تمامه، عرض کردیم عقلایی نبود که با حضرت در بیفتن، کاری با شما نداریم. حضرت اینو قبول نکردن. اگر اینو تو مدینه قبول نکردن، شما میگید خب با هم با خانوادهشون هجرت کردن، ولی در کربلا قبول نکردن، این به این معناست که من اجازه نمیدم دستم رو ببندید، اجازه میدم دست زینب و بدن ببندید. این عاقلانه نیست اصلا. چی به دست آورده سید الشهدا تو منطق مذاکره ای که آقایون ترسیم کردن که درس کربلاست؟ بگن از اول تا آخر امام حسین آخرش چی به دست آورد؟ در این درس مذاکره از 27 رجب که شروع کردن، فردا صبحش 28 رجب حرکت کردن تا کربلا دهه محرم شهید شد، سید الشهدا چی به دست آورد؟ تو منطق مذاکره شما یعنی سه روز قبل از شهادتش پشیمان شد که آقا کوتاه میام، اونا قبول نکردن، اینو میخواد بگید دیگه؟ یعنی چی اعلام مذاکره کرد؟ تو این این جمله رو که میتونستی شما 4 ماه پیش بگی و این همه داستان اصلا اتفاق نمیافتاد. بعد آخر سر گفتن نمیشه، ما اطمینان نداریم، 18000 تا سرباز تو کوفه شما داری، تعلیق کنید، دستتو میبندیم، میریم بررسی میکنیم. کوتاه اومدی که کاری باید نداریم. اگر شما بگی قابل اعتماد نیستن در وعده هاشون، که تو مذاکره قابل اعتمادن مذاکره کنن، اینجا هم گفتن دستتو میبندیم بررسی میکنیم. اگر کوتاه اومدی اعلام مخالفت تو پس گرفتی که مم کاری باید نداری. اینجا حضرت میگه نه، حیهات من نزل لبت زینب سلام الله علیه بگیرن اسیر ببرن. چی به دست آورده امام حسین؟ انصافا این دینامیت گذاشتن زیر قیام سید الشهدا است. چی به دست آورده حضرت؟ وقت گذشت. چی میشه آقا آدم از این حرفا میزنه؟ این ور رفتن اونم با دستگاه سید الشهدا. در زیارت نامه حضرت عباس صلوات الله علیه که صحیح هست اینو میگیم، لعن الله امتا قتلتکم بالایدی والالسن. یه عده پول گرفتن، یه من گندم به قول آیت الله جوادی وایسن امام حسین رو بکشن، اما اونی که بنابر این گذاشت هویت قیام سید الشهدا رو نابود کنه به او یکیسه گندم ندادن. اونی که با دست مقابل با حسین ابن علی به ایست قیمتی نداره. آیا گوشواره از این غارت به او برسه یا نرسه، یه من گندم بهش بدن یا نده؟ اما اون فرزند خلیفه دوم که عدم مشروعیت قیام حسین ابن علی صلوات الله علیه رو صادر کرد، یه وعده 100000 سکه طلا بهش دادن و بعد چک سفید که تو هر درخواستی بکن. پولو برای چی میخوان آقا؟ پولو برای این میخوان که قدرت خرید بره بالا دیگه. شما وقتی بتونی هر کاری بکنی، هر چی با پول بتونی بخری، با یه نامه بتونی این کارو بکنی، بگی من این باغو میخوام، میگن خدمت شما دی، پول میخوای چه کنی؟ برادر همسرش گفت بعد از اینی که با معاویه و یزید هم پیمان شدیم که این سند صحیح هست نزد اهل سنت، هیچ دری به روی ما در از درهای کاخ یزید و معاویه بسته نبود، هیچ حاجتی از ما نبود الا این که تا زیر هر نامه‌ای رو پاراف می‌کردیم اوکی می‌شد. همه پولا رو به اوی دادن که هویت قیام سید الشهدا رو میخواد مخدوش کنه. وگرنه اون سربازی که تو کربلا وایساده قیمتش یه من گندم بود. لعن الله امتا قتلتكم بالایدی والالسان. اون السنیان که خطرناکن. فرمانده همه اون کسایی که امام حسین رو کشتن که یزید بود در برابر خود به امام سجاد نه تاب مقاومت نداشت. خب من نبودم اصلا، نتونست دفاع کنه. داستان کوفه داستان همه عالم آقا. خودفروشی بزرگان در برابر قیام سید الشهدا مال همیشه تاریخ. هر کسی یه قیمتی داره، یکی قیمتش جانشه، سید ابن عبدالله، هم سید ابن عبدالله اینو داریم وارد روزه بشن باقیش برای فردا، هم سه تا پسرای ام البنین برادرای قمر بنی هاشم، هر دو رو در روایت داریم. اینها محافظت میکنن از سید الشهدا. اون سه بزرگوار قبل از نماز و بعد از نماز در تیرباران هایی که میشد مقابل سید الشهدا ایستاده بودن. سید ابن عبدالله در نماز مقابل حضرت ایستاد. تیر که میومد غریزه انسان اینه که اگر چیزی به سمت سر و صورت آدم بیاد سرش رو بکشه. اینا به عکس عمل میکردن. یقونه به وجوههم و نحورهم. اینها سرشون رو به سمت تیر میبردن. اینا جانشون رو معامله کردن با حضرت. بزا وقتی سعید افتاد زمین گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله هل وفیتو. هیچ توقعی هم ندارم آقا که شما کاری نکردم برات. لطف کردی که اجازه دادی من وایستم. قمر بنی هاشم من برادراش رو صدا کرد. فرمود که ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده. اینا هم نوشتن سه تا بزرگوار مقابل حضرت ایستادن. تیرها که می اومد صورت و گردنشون رو به سمت تیر حائل میکردن. اینا جانشون رو معامله کردن. اینا قیمتشون جانشون بود. بعضی هم باغشون بود. و اون عمر سعد لعینم وقتی حضرت گفت اذن تخدم و داری خونم خراب میشه. امروز هم آقا همینه. امروز هم با بساط سید الشهدا داره معامله میشه. بعضی ها خودش خوش به حالشون، بعضی ها مدافع حرمن، بعضی هم حاضرن اینطوری جسارت به ساحت مقدس سید الشهدا بکنن. نمیدونم برای چی. میخوان امشب شما رو ببرن تو مسیر شام. من چون وقتم گذشته فقط یه روایت که خیلی خودم باهاش میسوزم و بیان میکنم، انشاءالله شما رو فیض مفصل میرسونم. در لحوف آمده سکینه خاتون سلام الله علیها فرمود که روز چهارم مسیر که ما رو راه انداخته بودن، من از این بی حرمتی هایی که ما کردن خیلی آتش گرفته بودم. اشکم بند نمی اومد اصلا. رفتارهایی که اونا کردن با ما، یکیشو فقط من بگم. وقتی داشت کاروان برمیگشت مدینه از ام کلثوم نقل کردن یه شعری سرود نسبت به مدینه پیغمبر، گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا. ای مدینه اگر میخوای زندگیتون به هم نخوره، اهل مدینه اجازه ندید ما وارد این شهر بشیم، چون دیگه ما نمیتونیم زندگی کنیم. بعد رو کرد به مسجع مبارک نبوی، گفتش که رسول الله بعد از صون صارت. یا رسول الله یادت وقتی میخواست کسی وارد خانه فاطمه بشه سه بار یا الله میگفتی؟ چقدر صون محافظت و صیانت کردی. یا رسول الله، رسول الله بعد از صون صارت عیون الناس ناظرتن الینا. خیلی چشم نظرش به ما افتاده، دیگه ما رو وارد مدینه نکنید، زندگیتون به هم میریزه. سکینه خاتون میفرماد که من از این بی‌حرمتی‌هایی که تو مسیر به ما کردن همینطور اشکم بند نمی اومد. روز چهارمی که تو مسیر بودیم ظاهرن به سمت شام گریم بند نمی اومد. شب خوابیدم تو عالم خواب دیدم ما رو، این کاروان ما رو که دارن میبرن، کاروان ما معلوم بود به جز سربازها علل اکفه به غیر وتا بود، یعنی پرده نداشت روی این کجاوه ها. نه از آفتاب و نه از باد و نه از نگاه ما ایمن نبودیم یک لحظه. بعد دیدم در عالم خواب که یه هودجی رو هم دارن محترمانه دنبال ما میارن. پرسیدم که این هودج برای کیه که ما رو رها نمیکنه پشت سر ما داره میاد؟ گفتن هاذهی فاطمه تو بنت رسول الله، گفتن فاطمه زهراست. امام صادق فرمود ما اهل بیت گرفتار بشیم به مادرمون پناه میبریم. لذا میگه من فسرعتو با سرعت خودم رو به اون هودج رسوندم. گفتم یا اما جهدو والله حقنا، ببین چجوری حق ما رو انکار کردن. بددو والله شملنا، ببین چه خانواده ای رو اینطوری متفرق کردن. بعد میگه یه نگاهی کردم به صدیقه طاهره، گفتم که حتکو والله حریمنا یا اما، یعنی یه نگاه به سر و وضعم بکن مادر. بعد میگه گریم بلند شد، گفتم قتلو والله الحسین ابانا یا اما، ببین سر بابامو با ما هم سفر کردن. میگه اینجا صدیقه طاهره به من فرمود که بس کن سکینه جان، بند قلبم پاره شد. هذا قمیص الحسین، این پیراهن حسینمه. من در این مسیر با شما بودم. ما آقا چی میگیم؟ ما وقتی میخوایم زیارت اهل بیت بریم ایمان داریم، میگیم اشهد و شهادت میدیم انکه تشهد و مقامی و ترد و سلامی. میدونی یعنی چی؟ یعنی ولی مطلق خدا اشراف به همه عالم داره. اصلا برای چی بهش میگن شهید؟ چون شهادت میده، شهادت از شهوده. شما در دادگاه نمیتونی بری بگی به نظر من ایشون قاتله، باید دیده باشی که شهادت بدی. متاسفانه امام معصوم شهید شاهده. لذا اینو میخواست بفرماد صدیقه تاریخ هذا قمیص الحسین، یعنی من بودم اونجا ببینم چه اتفاقی افتاد. لذا من باور میکنم اگر نقل کردن که بالای سر اون بدن پاره پاره صداش بلند شد بنیه